اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اولین فصلی که در این موضوع گشودیم بحث سیره حضرت در ارتباط با خداوند بود که گفتیم سرفصل این زندگی عبودیت است. عبودیت را هم معنا کردیم و گفتیم یعنی بندگی در همه عرصه ها. لکن این عبودیت جلوه هایی دارد. اولین جلوه عبودیت نماز بود که در سه برنامه محضرتون مطالبی در این زمینه عرض کردیم. دومین جلوه عبودیت دعا هست که دو برنامه در این زمینه تقدیمتون شد، یعنی نگاه نبی اکرم به دعا محضرتون تقدیم شد، آداب دعا، شرایط دعا، جایگاه دعا رو از نگاه نبی اکرم عرض کردیم. در این برنامه سیری داریم در باب روش خود حضرت در باب دعا. در این زمینه گفتنی ها زیاد هست، لکن آنچه بسیار قابل توجه هست این است که نبی اکرم دعا را رفتاری برای همه زندگی می دیده. یعنی نبی اکرم در تمامی عرصه های زندگی سخن از دعا داشته، به هنگامی که به نماز می ایستاده، قبل از نماز، بعد از نماز، در باب حج، در باب نکاح، در باب خوردن غذا، قبل از غذا، بعد از غذا، در باب قرائت قرآن، قبل از قرائت، بعد از قرائت، به هنگامی که حضرت در آستانه خوابیدن بودند دعایی داشتند، به هنگامی که بیدار می شدند دعایی داشتند، لباس جدید می پوشیدند دعا داشتند، در مسافرت وقتی آغاز به سفر می کردن دعا داشتن، به هنگام نگاه کردن به آینه دعا می کردن، به هنگامی که حاجتی داشتن دعا می کردن، در طلب رزق دعا می کردن، در ابعاد مختلف زندگی نبی اکرم دعا داشتن. خوشبختانه دعاهای نبی اکرم در مجموعه‌ای به نام از صحیفت النبویه که چاپ آستان قدس رضوی، چاپ بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی است، چاپ شده. عزیزانی که میخوان دعاهای پیامبر رو در عرصه‌های مختلف زندگی ببینن، این کتاب کتاب استفاده کردنی است. این از صحیفت النبویه در ضمن یک مجموعه چاپ شده به نام موسوعت الادعیه. در این موسوعت الادعیه ابتدا آیات قرآنی در باب دعا آمده، آنگاه دعاهای نبی اکرم تحت عنوان الصحیفه النبویه، آنگاه الصحیفه العلویه، الصحیفه الفاطمیه، الصحیفه الحسنیه، الصحیفه الحسینیه، تا میرسد به الصحیفه المهدویه. مجموعه دعاهای معصومین در این مجموعه گردآوری شده و انصافاً کار ارزشمند و ستودنی هست. خب از این دعاهای نبی اکرم در عرصه های مختلف به این باور می رسیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعا را جلوه برجسته یاد خدا می دیدند و در هر عرصه ای دعا می کردند و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. میگوید که ما هم بایستی در این سنت به پیامبر اکرم اقتدا کنیم، در هر حالی به یاد او باشیم و این دعاها وسیله ایست برای یاد ذات مقدس ربوبی. دارد که وقتی میوه فصل رو، میوه نوبر رو پیش پیامبر می آوردن، قبلها و وضعها علی عینیه، پیامبر اکرم اون میوه نو را می بوسید، رو چشمش می گذاشت و یقول اللهم کما اریتنا اولها فی عافیتن ارنا آخرها فی عافیتن، خدایا همونطوری که در آغاز این میوه که نوبر هست عافیت داریم، در پایانش هم عافیت داشته باشیم. دارد وقتی نبی اکرم میخواستند استراحت کنند، دست مبارکشون رو، دست راستشون رو زیر سرشون میگذاشتن، ثم یقول بسمک اللهم احیا و بسمک اموت، خدایا به نام تو زنده ام و به نام حضرتت میمیرم. ام سلمه میگوید که ما خرج النبی من بیتی صباحا الا رفع بصره الی السماء، هیچگاه پیامبر از خانه ام بیرون نرفت مگر وقتی میخواست بره بیرون چشم به آسمان میدوخت و این گونه دعا میکرد. میفرمود بسم الله، اللهم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، خدایا به حضرتت پناه میبرم که بلغزانم کسی را یا لغزانیده شوم، او اضل او اضل، به حضرتت پناه میبرم از اینکه کسی را گمراه کنم یا گمراه شوم، کسی مرا گمراه کنه، او ازلم او ازلم، پناه میبرم به حضرتت که من به کسی ستم کنم یا کسی به من ستم کند، او اجهل او یجهل علی، پناه میبرم به حضرتت که من جهالت به خرج بدم، جهالت به معنای کار نابخردانه است، او یجهل علی، یا کسی رفتار نادرست نسبت به من داشته باشه. خب پر واضح هست که پیغمبر اکرم نه می لغزد نه می لغزاند، پیامبر اکرم نه گمراه می شود نه به گمراهی می کشاند، پیامبر اکرم نه ظلم می کند نه کسی می تواند به پیامبر ظلم و ستم روا دارد. جهل و برخورد جاهلانه در قاموس پیامبر نیست. این دعاها برای آموزش ماست، برای این است که به ما یاد بدن که وقتی از خانه می خواهید برید بیرون چطوری دعا کنید. و از این دعاها در سیره نبی اکرم بسیاره، اگر بخوام بخونم براتون باید تمام صحیفه نبویه رو محضرتون بخوانم که طولانی خواهد شد. دیگر نکته‌ای که در سیره نبی اکرم قابل توجه است این که نبی اکرم با دعا خط می‌داده، آنچنان که در دعاهای امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه هم چنین چیزی رو داریم. دعا در نگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، پیامبر و سایر معصومین، از جمله وسائلی بوده که باهاش پیام رو ابلاغ می کردند. در دعاهای پیامبر و معصومین توحید ناب آمده، اخلاق ناب بیان شده، عرفان اسلامی بیان شده، مکارم اخلاق بیان شده. واقعا بایستی نگاه جدید به دعاها داشته باشیم. دعاها رو تنها وسیله‌ای برای ثواب نبینیم، گرچه ثواب است، گرچه دعاها ذکر خداست، یاد خداست، فضیلت بسیار دارد، اما تنها از این زاویه سراغ دعاها نریم، بلکه دعاها رو متن آموزشی برای خودمون ببینیم. مثل زیارتها، زیارتهای معصومین را هم تنها متونی برای ثواب نبینیم، گرچه ثواب بسیار زیادی داره. این زیارتها رو به عنوان متونی برای امام شناسی ببینیم. بنده کار به فضل خدا در رابطه با معصومین به ویژه سالار شهیدان زیاد انجام دادم، گرچه هر چه کار کنیم کم هست و ارزشمند نیست، اما در ظاهر خداوند توفیق کار در این زمینه رو به ما عنایت کرده. بعد از مطالعه کتاب‌های بسیار به این باور رسیدم که برای معرفی نهضت سالار شهیدان متونی بهتر از همین زیارتنامه‌های معتبر موجود نیست. همین زیارت عاشورا، همین زیارت علقمه، همین زیارت اربعین، این زیارت‌ها متونی است برای حسین شناسی. بگذارید حاشیه نرم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دعاها خط می‌دادند که راه درست کجاست، مسیر صحیح کجاست، باید سراغ چه کسانی در عرصه زندگی رفت. به عنوان نمونه در رابطه با اهل بیت علیهم السلام که پیامبر مقید بود به مردم بگوید که خط صحیح زندگیتون از کانال اهل بیت علیهم السلام هست، میبینیم مکرر پیامبر برای اهل بیت به همراه آیه تطهیر دعا کرده. این دعاهای فوق العاده در حقیقت خط دادن به این است که برید در خانه اهل بیت. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که نازل شد در یه نقل هست تا 6 ماه، در یه نقل هست تا 9 ماه، در یه نقل هست تا 1 سال هر روز صبح پیامبر می آمد در خانه اهل بیت می زد و این آیه را می خواند: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیامبر دعا به این مناسبت برای اهل بیت زیاد داشته. اللهم ان هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد انک حمید مجید. خدایا اینان آل پیغمبرن، صلوات و برکاتت را بر آل پیامبر فرو فرست. در یه دعای دیگری هست که چنین فرمود، اینو ابن عباس نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان جالسا ذات یوم، روزی پیامبر اکرم نشسته بود و عنده علی و فاطمه و الحسن و الحسین، امیر المؤمنین علی بود، فاطمه بود، امام حسن بود، امام حسین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بودن. فقال اللهم انک تعلم ان هؤلاء اهل بیتی و اکرم الناس علی، میدانی که اینها اهل بیت من هستند و گرامی ترین مردم نزد منند. فاحبب من احبهم، خدایا هر که اینها را دوست دارد دوست بدار. و ابغض من ابغضهم، هر که اینها را دشمن میدارد دشمن بدار. و وال من والاهم، تحت ولایتت قرار بده اونها که ولایت اهل بیت رو دارند. و عاد من عاداهم، دشمن باش با اونها که با اهل بیت دشمنن. و اعن من اعانهم، کمک کن اونهایی رو که اهل بیت رو کمک میکنن. و جعلهم مطهرین من کل رجس، خدایا اینها رو از هر آلودگی پاک قرار بده. معصومین من کل ذنب، اونها رو از هر گناهی معصوم قرار بده. و ایدهم به روح القدس منک، اونها رو با روح القدسی که از ناحیه حضرتت هست اونها رو تأیید کن. در یه روایت دیگری هست که فرمود من احب ان یحیی حیاتن تشبه حیات الانبیا، کسی که دوست دارد که زندگی داشته باشد که اون زندگی شبیه حیات انبیاء باشد. و یموت میتتن تشبه میتت الشهدا، و مرگش همانند مرگ شهدا باشد. و یسکن الجنان التي غرسها الرحمن، و خداوند او را جا بده در بهشتی را که خداوند غرسش کرده است. فلیتول علیاً ولیوال ولیه، علی رو دوست داشته باشه و دوست داشته باشد هر کس که علی رو دوست دارد. ولیقتد بالائمه من بعده، اقتدا کند به امامان بعد از مولا علی. فانهم اترتی خلقوا من طینتی، اینها اترت من هستند، از گل من خلقت شدند. اللهم ارزقهم فهمی و علمی، خدایا فهم و علمم را به اترتم بده. و ویل للمخالفین لهم من امتی، وای بر مخالفان اونها از امت من. اللهم لا تنلهم شفاعتی، خدایا شفاعتم را به آنان نرسان. و دعاهای فراوانی هم نبی اکرم علیه دشمنان اهل بیت، در حقیقت نفرین اونها رو هم دارد که این در حقیقت خط دادن و جهت دادنه. سومین نکته در این عرصه آن است که پیامبر برخی از دردهای اخلاقی را با دعا درمان می کرده است. دعا درمانی جزء سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. امروز کتاب ها نوشته شده در باب تأثیر دعا حتی در درمان جسم. کسانی که در عرصه روانشناسی کار کردند و روان انسان رو میشناسند، در باب تأثیر دعا حتی بر جسم انسان کتابها نوشتند و سخنها دارند. در سیره نبی اکرم میبینیم که حضرتش با دعا دردهای اخلاقی رو درمان میکرده و پر واضح هست که وقتی کسی دعایی میکند، خود این دعا در روحش اثر میکنه، کم کم به رنگ اون دعا در میاد. دارد که یکی آمد پیش پیامبر اکرم گفت یا رسول الله ان نفسی لا تشبع ولا تقنع. یا رسول الله مریضم، مرضم این است که حریصم، سیر نمیشم از دنیا، قانع نمیشم از دنیا، حد یقف ندارم، چه کنم؟ قال قل اللهم رزنی به قضائک، خدایا مرا راضی به قضاعت کن. و صبرنی علی بلائک، مرا بر بلایت صبور کن. و بارک لی فی اقدارک، خدایا قدری که برای من مقدر میکنی مبارک باشه. حتی لا احب تعجیل شیء اخرته، تا بدانجا که دوست نداشته باشم تعجیل چیزی که حضرتت مصلحت میدانی عقب بیفته. ولا احب تأخیر شیء عجلته، دوست نداشته باشم تأخیر چیزی را که ذات مقدست صلاح میدانی که زود اتفاق بیفته. ملاحظه میفرمایید اینجا نبی اکرم این چنین با دعا مشکله اخلاقی این مرد رو حل میکنه. در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام رسیده است که اتا رجل عن نبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اشکو الیک ما القا من الوسوسه فی صلاتی، شکایتم این است که خیلی گرفتار وسواسم در نمازم، حتی لا ادری ما صلیت من زیادت او نقصان، تا جایی که اصلا گاهی عدد از دستم در میره، نمیدونم چند رکعت خوندم. فقال علیه السلام اذا دخلت فی صلاتک فتحا فخذک الایسر به اصبعک الیمنا المسبحه، وقتی میخوای مشغول نماز بشی قبل از شروع نماز با انگشت دست راستت بزن به پای چپ، ران پای چپ، و این چنین بگو: بسم الله و بالله توکلت علی الله، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، به نام خدا و به یاد او توکل بر او کردم، پناه میبرم به خداوند، به خداوندی که سمیع علیم هست، از شیطان رجیم. دارد که شخصی آمد پیش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله انی ذو عیال و علی دین و قد اشتدت حالی، نونخور زیاد دارم، گرفتارم هستم، مدیونم، وضعم بد شده، فعلمنی دعاء اذا دعوت الله به، رزقنی ما اغذی بهی دینی و استعین بهی علی عیالی، یه دعایی به من یاد بده که بتونم خرجی زن و بچه‌مو در بیارم، قرضامو ادا کنم. فقال یا عبدالله توزع و اسبق وضوءک، وضوء بگیر و وضوء پرآبی بگیر. این اسبق وضوءک به معنای اسراف در آب نیست، یعنی آب مالی نکن، آب رو جریان بده، یکم آب بیشتر باشه که جریان سرق کنه. ثم صل رکعتین تتم الرکوع و السجود فیهما، بعد دو رکعت نماز درست درمون بخون، با رکوع طمأنینه، با سجود طمأنینه. ثم قل یا ماجد و یا واحد و یا کریم، اتوجه الیک به محمد نبی که نبی رحمه، ای خدایی که بزرگواری، واحدی، کریمی، توجه به حضرتت پیدا کردم، به حق حضرت محمد که نبی توست، نبی رحمت است. یا محمد، یا رسول الله، انی اتوجه بک الالله ربک، ای محمد، ای رسول خدا، من توجه به خدا پیدا می کنم، رب تو و رب کل شی، ان تصلی علی محمد، این که درود فرستی بر محمد صلی الله علیه و آله و علی اهل بیته، و درود بفرستی بر اهل بیتش، و اسألک نفحتا من نفحاتک، از ذات مقدست میخواهم نسیمی از نسیمهای رحمت را بر من بوزی، و فتحا یسیرا، فتح آسانی نصیبم کنی، و رزقا واسعا علم و بهی شعفی، شکاف زندگیم را بهاش پر کنم، و اقضی بهی دینی، از این ره گذر دینم رو ادا کنم، و استعین و بهی علی عیالی، و از این ره گذر بتوانم خرجی زن و بچه‌ام رو بپردازم. به این ترتیب بحث سیره نبوی در باب دعا رو به پایان میبریم، با اعتراف به این که بحث همچنان زمینه داره و میتوان بحث کرد، ولی سیره نبوی دریاییست ناپیدا کرانه، ما باید سعی کنیم انشاءالله در حد اختصار که بتونیم به ابعاد دیگر این سیره نورانی هم برسیم. خصوصا ماه مبارک رمضان همه شما شیفتگان معارف اسلامی رو دعوت میکنم به استفاده از دعاهای این ماه. این دعاهای این ماه رو دست کم نگیریم که ماه ماه ضیافت الله است، از جمله رزقهایی که ذات مقدس ربوبی با آن از ما پذیرایی می کند بعد از قرآن این دعاهاست. سعی کنیم دعاها را بخوانیم، شنیدن کافی نیست. این نکته قابل توجهه، گاهی دیده میشه بعضیا تو دعای کمیل شرکت میکنن فقط میشنوند، این کافی نیست، دعاها را باید خوند. باید زبان به این کلمات نورانی مترنم بشه و صفا پیدا کنه. بخوانیم مناجات سحر را، دعای سحر را، بخوانیم دعای قیمتی ابو حمزه سومالی را و دعاهای دیگری که مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح الجنان آورده. ماه رمضان ما با این دعاها جلا پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه. ماه رمضان و روزه در کام ما شیرین خواهد شد. امید که خداوند ماهی نورانی به ما عنایت کند و توفیق بده که در این ماه بتوانیم هر ساعتی که از این ماه میگذره گامی به حضرتش نزدیک بشیم و انشاءالله در شب عید فطر خداوند بهترین عیدی ها رو به همه ما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.